أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في ماهية النقود الرائجة في هذه المسألة، مباحث مهمة، وهي تبيين ماهية النقود الرائجة أنها من القيميات والمثليات، والفرق بينها وبين سائر الأموال والأمتعة، وأن قيمة النقود فماليتها هل هي ذاتية أو اعتبارية، وبيان ضابطة المثلية والقيمية في كلمات الفقهاء والأدلة وتحقيق ذلك حتى يعلم أن النقود تندرج في القيميات أو في المثليات، وفي الختام يترتب على ذلك مسائل مهمة وفروع يأتي بيانها تفصيلا. هل بكنم که در این ماهیت نقود، خب اولین موضوعی که مطرح است این است که خود نقود در ماهیت خود چه خصائص و ویژگی‌هایی دارند که فارق بین نقود و بین سایر کالاها و امتعه و اموال هست. اصل این که نقود رو عقلای عالم مال اعتبار میکنن که جای شک نیست، و حتی مقدار مالیتش رو به اعتبار تعیین میکنن، کل نقد به یه مقداری از مالیت جای تردید نیست. لکن الخلاف این است که فرق بین نقود و سایر اموال و امتعه از حیث ماهیت، از حیث مال اعتبار مالیت، از حیث قیمی بودن، مثلی بودن، و از حیث اغراض عقلایی که بر نقود و سایر اموال مترتب می شد چه فرقی با سایر اموال دارن نقود. و حاصل این که اون چرا که ما بل وجدان در مخزون ارتکاز می یابیم این است که خصوصیات و ویژگی هایی در نقود اعتبار شده، لحاظ شده، عکس شده و متکون هست که این خصوصیات در سایر اموال نیست، که این ویژگی ها در حقیقت ما به تفاوت بین نقود و بین سایر اموال هست. اولین فرق این است که عدم سقوط مصرف نقود به اختلاف اشخاص و احوال، یعنی افراد با تفاوت‌هایی که دارن در مصرف اموال، خب هر کسی به فراخور آنچه را که نیاز دارد با اون دیگری فرق دارد. در بازار شما میرید میبینید که اشخاص مختلف مردم هر کدوم یه چیزی رو نیاز دارد میخرد، و حالا از انواع معقولات و ملبوسات و مشروبات و غیر و غیر و به اختلاف عدد اشخاص اون مایحتاجشون با هم فرق میکنه. خب این اختلاف به این معناست که بعضی از اموال در نزد بعضی دیگه نیاز نیست، مورد رغبت نیست و نمیخواد براش پول بده چون نیاز ندارد، ولی بعضی دیگه همون رو که در نظر این اشخاص خیلی یعنی نیاز نیست و پول نمیدهد، پول کلانی واسه اون میدن چون نیاز دارن. و علی ایالن اگر شما مثلا فرض کنید که یک متاعی رو از لباس باشد از هرچی باشد در بازار عرضه کنید به شخصی که نیاز ندارد، حتی به ثمن بخس هم حاضر نیست اینو پول بده بخره چون نیاز ندارد این رو. و در حقیقت در نزد عده‌ای بعضی از امتعه از حیث قیمت ساقط میشن چون نیاز نیست، و در نزد دیگری همون متاع میبینی که قیمتش محفوظه چون که رغبت پیش میکنن و نیاز دارن و پول واسش میدن. ولی نقود اینطور نیست. نقود در اختلاف اشخاص و اختلاف نیازها این هیچ موقع از مالیت خودش ثابت نمیشن. همه مردم، جمیع مردم با اختلافی که در نیازها و مالهای مختلف دارن، نقود رو همه برایش مالیت قائلن، همه برایش اعتبار قائلن، همه برایش ارزش قائلن و نزد هیچ طائفه‌ای و هیچ کسی که اهل یک مملکتی، یک بلدی، یک قومی باشد که این نقود برای اون زده شده، این از اعتبار ساقط چی آقا نیست.
نقود اصلا مطمئن اگه هستن
به عبارت دیگر بسیاری از کالا و اموال مورد مصرف برخی هست که این همون کالا مورد مصرف دیگری چی آقا نیست. یعنی در مصارف مختلفن. خیلی از اموال نزد دیگران عده‌ای قابل صرفه و نیاز دارن مصرف میشه، اما همین اموال نزد دیگری اصلا قابل صرف نداره، مصرف نداره، نمیخواد، صرف نمیشه. اما نقود چی؟ نقود برای همه قابل صرف. نقود برای همه قابل صرفه چون با این نقود میتونن مایحتاج مختلف خودشون چیکار بکنن. آقا فرهان نمیشه بگیم نقود برای بعضی مصرف داره برای بعضی مصرف نداره. ولی الان اموال شما هر چیزی رو در نظر بگیر، حتی از میوه جات میبینی یک میوه رو برای بعضی اصلا قابل مصرف نداره، یا دوست نداره، یا ضرر داره، یا هر چی هست، یا خیلی از انواع پوشاک، انواع مختلف کالاها اینطوره. پس اموال مصرفش در نزد بعضی ساقط و اصلا معدومه، مصرف نداره، ولی در بعضی نزد بعضی دیگه چی هست آقا؟ مصرف داره. اما نقود نزد همه چی داره آقا؟ مصرف داره. پس این یک فرق اساسی است که سقوط مصرف نقود در نزد به اختلاف اشخاص نیست، بلکه همه ثابت، اما سایر اموال نه، به اختلاف اشخاص مصرفشون ثابت میشه، ثابت نیست از ده همه. فرق دوم، بله خب ما فی الجمله میگیم، ما در مجموع میگیم، شما صدها هزاران نوع مال رو در نظر بگیری که در بازار، شک نیست که بسیاری از اموال نزد همه قابلیت صرف چی آقا؟ نداره، مصرف نیست. بعضی که کالاهای اساسی باشه نزد همه مصرف میشه، توجه فرمودید، صرف داره. ولی بقیه اموال و مایحتاج و لوازم و اینا که برای همه مصرف نداره، مصرف نمی کنن که، این امر وجدانی است، معلومه. به خلاف نقود برای همه صرف دارن. نه در یک مملکتی که عرض کردیم که در یک قبیله‌ای که برای اون هست داده میشه نقود، واسه اینم با قول معروف که بخواد برد در جای دیگه تبدیل میکنه باز این نقد مصرف داره، چون اگر این نقد خودت ندید اون بلد دیگر مملکت دیگر تبدیل نمیکنه نقد رو، که نقد خود بازم این مصرف داره. اگر بخواد حتی در جای دیگه هم برید این نقد باید بدید تا نقد دیگری چی آقا بگیرید در اونجا مصرف کنید. بله، اما اگر کالای دیگری بدید مگرشون به شما میدن اون نقد رو؟ نمیدن که، اونا نقد میخوان در مقابل نقد. بله، نقد هم از سکه هست و کاغذی هست و اونجا رو که اغلای عالم این رو پول اعتبار میکنن. بله دیگه، این که قیمت نقود اختلاف پیدا نمی کند به اختلاف اشخاص و افراد. یعنی شما الان میبینید که بعضی این کالاها رو الان در نظر بگیرید در همین یه قم، خب یه جا میرید یه جا قیمت میدن کالا رو، یه جا دیگه یه جا قیمت دیگه میدن. بازاری که نوسان داره اینجوری دیگه، توجه فرمودید؟ حالا تجسس به شهرها مختلف قیاس بکنید اینطوری یا در بله
نقدها در گذشته که از طریق سکه طلا بود به اعتبار که کثیف میشد بعد اون هم میشه نقد تمیزش میکرد قیمتش
بتفاوت. نه اون نقدی که نقد به عنوان مسکوک بوده فرق نمیکرد، مگر اینکه کسی میومد این مسکوک رو در قش میکرد اونم تقلبی میشد اون موقع. بله، و الا اگه تقلبی نمیشد نزد همه یکسان بوده. و نقود هم عرض کردم یه فرق دیگه همین است که اصلا به اختلاف اشخاص و به اختلاف نیازها این نقود قیمتش مختلف نمیشه. یعنی برای اشخاص مثلا یه کسی بیشتر نیاز داشته باشه پول بیشتر بداد، نه پول پوله، برای همه یکسان هست قیمتش لحاظ میشه. به خلاف کالا نزد بعضی به اصطلاح چون نیاز بیشتر است ممکنه که در یک جایی برای کسی پول بیشتر داده بشه بیشتر بدن برای خرید، بعضی هم نه کمتر بدن، یا در بعضی از مناطق بیشتر پول بدن واسش، در بعضی از جاها کمتر پول بدن، ولی نه برای همه یکیه. یعنی به اختلاف نیازها پول تغییر نمی کنه قیمتش به خلاف کالا. خب این هم یک، چون حاجات مردم مختلفه به خاطر همون نیازهایشون که مختلف شد کالا هم قیمتش چی میشه آقا؟ مختلف میشه همون کالا، ولی در نیازهای مختلف پول قیمتش تغییر چی آقا؟ نمیکنه. و دیگه این که نقود در نزد اهل عرب وسیله است برای تبادل، اما کالا وسیله نیست. تهاتر اون زمانی بوده و کم در همون زمان عهد ائمه علیهم السلام هم معادله کالا با کالا خیلی کمتر بود نسبت به نقود، همه با پول و مسکوکات می‌خریدند و امتا و اینا رو. الان هم شما ملاحظه میکنید و معاملات تهاتری که کالا با کالا باشد این بسیار اندکه. غالب در معاملات این است که پول چی است؟ وسیله است، وسیله. کالا کالای دیگه نمی‌خرن. بله، حتی این زمان طاغوت بعضی از آقایون مراجع وقتی که به جای تقسیمی متاع میدادن داد طلبات در میاد، خب چه به درد ما میخوره؟ پول به درد ما میخوره. توجه فرمودی؟ اینطوری این است که اونی که وسیله هست برای رفع همه نیاز و تهیه همه نیازها یه مختلف برای یک شخص فضلن از همه اشخاص، اون چی است آقا؟ وسیله پوله و امته، وسیله نیست برای تهیه مایحتاج. چهارمی که هم توسل طبیعی خیلی کلان اونا پشتوانه برای نقد هستن، اما نقد دیگه پشتوانه برای کالاها نمیشه. نفت و گاز و خیلی از ثروات و منابع طبیعی کلان اینا پشتوانه برای این نقد میشن و اعتبار میدن به نقد در هر کشوری، ولی کن عکس قضیه چی آقا؟ نیست.
بین نقد
بله، ما که نقد میگیم مقصود مسکوکات رو میگیم، توجه فرمودید؟ همین طلا و نقره اگر چنانچه با عنوان پول مبادله بشه میشه نقد. داره، لکن اونایی که ارزش داره داره دو حیثیت داره. یه موقع طلا با عنوان طلاست، نقره با عنوان نقره است، یه موقع مسکوک میشه یعنی با عنوان پول داده میشه. اینجا دیگه فرقی نمیکنه، همین احکام برای اون هم هست. ولی مادامی که مسکوک نبود خب عنوان یک متاع قیمتی لحاظ میشد و اینجاست که خود این طلا هم نسبت به اشخاص مختلف در زمانهای مختلف هی قیمتش در واقع بالا پایی میرد. ما این خصوصیاتی که الان گفتیم برای طلای به ماه و طلا ثابت نیست که وسیله مبادله باشد، ولی که اگر مثل سکه بهار آزادی که مسکوک بشد اون موقع جنبه چی پیدا میکنه آقا؟ وسیله مبادله پیدا چی آقا میکنه؟ الان همینجوری شما میدید اون تغییر برای کل پول میکنه به مرور ایام، اون یک حیثیتی دیگه است، اون به اختلاف نیازهای اشخاص نیست که در کالاها هست، اون تغییر مقصود نیست، مقصود به اختلاف اون تغییر است که به اختلاف نیازهای اشخاص باشد، این در نقود نیست.
سکه
بهار آزادی اصلا از نقود نیست الان نیست دیگه. بله ما فرض کردیم اگر از یک جایی چنانچه زمان قدیم بود و قدیم اینا سکوک بود، اصلا پولشون همین بوده و طلا نقره بوده، درجه فرمودید الان الان ممکنه جایی مثل حالا یک کشوری ملاحظه بکنه اگر از اون قبیل بود جز نقود میشه و الا فلا و
نقود هم از مسکوکات نیست؟
بله دیگه، خب گفتیم دیگه هم از مسکوکات و پولای کاغذی است، یعنی نقود دو قسم دیگه.
پولای کاغذی اسمم نفت و ایناست، عملا فقط اعتباره.
این که اعتبار میکنن با این قیمت یه پشتوانه ملی دارن، این اعتبار باید داشته باشه. خب حالا نداشته باشه این خود ارزش پول پایین میاد، توجه فرمودید، و پول به خود ارزش داشته باشه به پشتوانش هست، توجه فرمودید. بله حد میکنم دیگه این که نقود به در مقابل همه کالاها هستن اگرم باشن، ولی خود کالا نمیشه با یک کالا شما هر نوع متاعی رو بتونی چی آقا بخری، اما نقد میتونی ثمن واقع بشه برای همه کالا با انواع اجناس. اما اگر چنانچه تهاتوری هم فرد بکنی حالا یک کسی یک کالایی رو بدد، اینجوری نیست که یک کالای قابلیت داشته باشد اساساً که در مقابل همه نیازها و مختلف انواع کالایی که مورد نیاز است بتونی با این چیزی بخری. اصلا تصور نداره تو این چیزی یه کالایی رو بگیری بری بازار و هر جنسی رو با این کالا بتونی چی آقا بخری. ولی پول چی؟ پول ثمن و قیمت واقع میشد در مقابل همه کالاها با انواع چی آقا مختلف. این خصوصیات ذاتی جهات فارقه اساسی هست بین به اصطلاح نقود و سایر اموال. حالا آثاری که برش مترتب هست، یکی این که یه نکته این است که قیمت نقود آیا ذاتی یا اعتباری؟ خب فرق داره، پولم قیمت داره، متاع هم قیمت داره، یکیش اعتباری یکی ذاتیه. خب ذاتیه یعنی چی؟ یعنی گاهی قیمت شی به خاطر اون صفات و رغبت ها و خصوصیاتی که در خود ذات شی هست. الان این فرشی که الان جلو بالاش میشینید با اون زیلویی که اونجا هست مثلا، خب اینم فرشه اینم فرشه، اما یه خصوصیاتی در ذات خودش داره که این رو گرون کرده قیمتش بالا برده، اون یه خصوصیتی در ذات خودش دارد که این رو چی آقا؟ پس قیمت هر کدوم از این دو ذاتیه، یعنی به مقتضای اون خصوصیات و ممیزات و ویژگی های ذاتیشه که اون به این شی قیمت میده. اینه پس این قیمت ذاتی برای کالاها ثابت. اما قیمت پول از این قبیل چی آقا؟ نیست. قیمت پول به لحاظ اعتباری است که حکومت‌ها به پشتوانه‌ای که دارن براش میکنن و اعتبار میکنن، قراردادی هست که فلان سکه با فلان آرم با فلان نشانه معادل این مقدار از کالا باشه، فلان پول کاغذی با فلان نشانه این معادل این مقدار از مالیت باشد، اینا امور اعتباری هست، اعتباری صرف. حالا اجازه بدید عرض میکنم، یعنی پولایی که ما داریم از اینجوریه، خودش رو نگاه بکنی یک کاغذه که ارزش چی آقا نداره، ارزش بسیار ناچیزه، یک ترابر مثلا 50,000 تومانی 100,000 تومانی رو شما نگاه بکنید، یک ترابر کاغذ 100,000 تومانی خب خودش ارزش ذاتی نداره هیچ، خیلی باشد مثلا 1,000 تومن 2,000 تومن قیمتش، ولی این اعتبار شده براش، ارزش ذاتی نیست. و بعضی
از امتع پول ها هستن در زمان سابق، چرا ذاتی هم بودن، اما معزالک اعتبار هم برای شیاقا می کردن. مثلا اونی که طلا بود اعتبار مالیت بیشتری برایش می کردن، مسکوک بود، سکه بود، پول بود، اونی که نقره بود. اما الان در زمان ما اینجور چی آقا نیست. بعد خب حالا و قیمت ذاتی، پس این مشخص شد چیه. مرحوم امام هم عبارتی داره درست کردیم که اینشون دارد و اما الاوراق و نقدیه کل اسکناس و دینار و دلار و غیره فلاها مالیتون اعتباریه. معنای این کلام امام و بقیه فقهایی که گفتن نقود مالیتش اعتباری همینه، و الا تمام اموال، تمام کالاها، همه اینها این قیمتاشون اعتباریه. از یه جهت، چه جهت؟ برای اینکه خب اوغلای همون عرف اوغلا رو شما ببینید، کی برای این قالی این مقدار مال اعتبار کرده، مالیت اعتبار کرده چند برابر؟ کی؟ عرف اوغلا دیگه. اون زیدو رو کی مالیت کم اعتبار کرده؟ عرف اوغلا. خب تمام اموال از معقولات، مشروبات، ملبوسات، همه اینا رو باز اوغلا برایش یک مالیت اعتبار میکنن، غیر از این که نیست که، و مال بشه مالیت اعتبار میکنن، قیمت رو متفاوت میدن. منتهای مراتب این اعتبار اوغلا ناشی از اختزای ذاتی شی میشد که یک چیزی در جنس خودش دوام بیشتر دارد، زیبایی بیشتر دارد، یا در معقولات مزه بیشتری دارد، یا مصرف بیشتری دارد، و انواع این دوایی هست که در به مقتضای ذات اشیا با همدیگه چی هست آقا؟ متفاوت. خب چرا تارم قیمتش مثلا یک نوع برنج قیمتش 5 برابر یه قیمت دیگری است که مثلا حالا پاکستانی باشه یا چیز دیگه باشه؟ چرا؟ چون به خاطر همون عطر و طعمی که دارد، پختی که دارد، رغبت مردم بهش بیشتر میشد، مصرفش هم بسیار بیشتر میشد، طبعا این قیمتش چی آقا؟ بالا میبره. خواستش هم فرق میکنه که آقایون دکترا میگن. بله این فرش هم همینجوره الان. این به خاطر اینکه دوامش بیشتره، زیباییش بیشتره، دوامش بیشتره، رطوبت و سردی رو از زیر بالا نمیداد. توجه فرمودید؟ خب انواع این رغبت ها بخواد. پس این که میگیم ذاتی و اعتباری از این حیثه که اون قیمت شی در اصل منشأ اصلی خود ذاتشه، ولی کن اوغلای عالم قیمت براش اعتبار میکنن، اما این اعتبار اوغلا مالیت امتع و کالا رو ناشی از چی آقا؟ مقتضای ذاتشونه. اما در پول و نقود اینجور نیست، مقتضای ذاتشون چی آقا؟ نیست. پس به چه جهت هست؟ به خاطر اینکه اعتبار میکنن که اولا این شی سهل و نقله، نقلش راحت، 100 تا 10 تا 20 ترابر 100 تومانی راحت میتونی تو جیبش بدونی من بر ببری، اما من کالا رو بخوا ببری اصلا امکان نداره بتونی ببری به جای مختلف. یکیش این، ترجمه فرمودی. یکیش هم این که همون خصوصیاتی که ما تازه گفتیم که انواع کالاها رو میتونی با این چی آقا بخری، ثمن واقع میشن، قیمت واقع میشن. پس دائی اعتبار مالیت برای نقود یکیش همین است که خصوصیاتی که امروز بیان کردیم، اکثر خصوصیات، غیر از خصوصیات، و علاوه بر این که این نقلش اینا چی هست؟ خیلی راحت و آسانه. بله خب یک بحث این است که آیا این نقود مثلیه یا قیمی. خب اول ما ضابطه مثلی و قیمی بودن رو، اونچه رو که از کلمات فقها استفاده می شد، مثلی اونیست که اجزایی که دارد این اجزا در خارج، در بیرون مثل داشته باشد، مشابه داشته باشد در صفات، یعنی در صفات و اجزا و خصوصیاتی که این مال دارد در از جنس خودش مشابه دارد، که در غالب صفات با این چی آقا؟ اون چه صفاتی؟ اون صفاتی که دخیل است در رغبت مردم، دخیل است در قیمت این شی، اون صفات دخیل در قیمت در اشیا میبینید که گاهی مشابه دارن. مثل همین فرش، خب چه صفتی دارد که دخیل در قیمتشه؟ میبینید که فرش دیگری هم هست که مشابه این وجود داره. اینا چی میشن آقا؟ مثلی. یا این زیلو چه خصوصیاتی دارد که قیمتش کمتره؟ خب مثل این ده ها و صد ها زیلوی دیگه هستن که این خصوصیت رو چی آقا؟ دارن، خصوصیاتی که دخیل در قیمتشه. خلاصه این میشد مثلی. این به اختزای ذاتش هست، مشابه داره، داره اجزا و صفاتی است که خصوصیات و ممیزاتی است که اینا دخیل در قیمتن، در اجزا و صفات و خصوصیات و ویژگی های دخیل در قیمت مشابه دارد. چیزهای دیگه هم وجود دارد که دقیقا مثل اینا یا غالبا مثل اینا میشه. این میشد مثل. بله؟ حالا ممکن است که در عرفی فرش رو به اصطلاح قیمی بخرن، ولی اگر بخوان کالا به کالا با هم مبادله بکنن، اینجا مثلا فرض کنی یه نفر اگه این رو از من ببره، لای مهمانی شخصی اومد و این زمان به عهدش اومد، این فرش رو خراب کرده، یه چیزی شده، خب اینجا دقیقا همون فرش با همون خصوصیت بهش بدن قبول میکنه، این زمان مثلی. شارع هم از نظر شرع زمان مثلی، از نظر عرف هم همین جوره. اینا میگن هیچ خصوصی فرقی با اون ندارد، حتی یک بافته یک کارخانه است با یک خصوصیات قبول میکنن. توجه فرمودید؟ یعنی این که به عهدهش میاد از نظر عرف در جایی که مثل قبول میکنن اینه. بعد خودش ممکنه که بخوام بخرن با نقد میخرن، چیزی اصلا مثلی باشه قیمی باشه همه اینا در مقام خرید با نقده، اما وقتی که اونجایی که از بین میرد و زمان عهدهدار زمان میاد میخواد بشه، اگر مثلشو بدن که در تمام خصوصیات با هم مثل باشن، عرف قبول میکنه، هیچ ابایی نمیکنه، بله میگه مثل اونه. بله قیمی مثلا چی؟ مثلا حیوانی، یه حیوانی رو کسی از کسی گرفته و تلف کرده، از این برده، اینجا دیگه قطعا عرف این رو مثلی لحاظ نمی کنن. نه میگن این حیوان با این حیوان نوعا با هم دیگه فرق دارن، حیوانات از یک کارخانه که تولید نمیشه تمام خصوصیش یکی باشه که، یعنی اینا فرق دارن با هم دیگه. فلذا شهر هم گفته که آقا قیمتش رو ضامنی از اون ماهی که اون سعی عبی ولاد، یعنی ما معتقدیم که اون سعی عبی ولاد ارشاد است به عرف. توجه فرمودید؟ این که بخوان بگن شهر مداخله کرده در اینجا و تعبد هست، نه، چیزای قیمی از این قبیل دیگه که مثل ندارن، یعنی طوری نیستن که اینا مثلش باشن. بله حالا این دیدگاه شما از عرف اینه، اما ما عرف نستاق شکار نداریم، اما فی الجمله اشیاء دیگری هستن که قیمی هستن که اینا در حقیقت نمیتونن مانند داشته باشن، از تولید کارخانه‌ای نیستن مثلا، توجه فرمودید، و اینا فرق دارن با هم. بله اونا هم همین جوره، اونا هم بالاخره مرغ با مرغ از جهت خصوصیت و وزنی میخرن مثلا، و الا مثل باشد در تمام صفات و وزن و اینا با هم دیگه فرق دارن، قیمی ملاحظه میشه. عرض بکنم که در اینجا بیانی دارد مرحوم شیخ انصاری، لا یخفی انه لیس للفظ المثلی حقیقت شرعیه ولا متشرعیه، این معیار عرف، لیس المراد معناه لغوی، معنای لغوی هم نیست، چون مثل معنای لغوی یعنی دقیقا در تمام خصوصیات با هم دیگه یکی باشن، این مقصود نیست، از اینا اغماز میشه در مثلیات و قیمیات معاملی، از این خصوصیات دقیق اغماز میشد. حالا فإن أريد من جميع الجهات، یعنی اگر بخوای ما بگیم معنای لغوی مقصود هست از مثلی و قیمیه در امته و کالاها در باب معاملات، این محظور قطعا پیش میاد، یا بگیم منعکس نیست یا مترد نیست، به خاطر اینکه میگه فإن أريد جميع الجهات من جميع الجهات غیر منعکسه، یعنی مثل تمام چیزا این مثلیات و قیمیات مثلیات با هم دیگه یکی هستن در تمام خصوصیات، اینطور نیست. مثلیاتی که فقها عرف مثلی اعتبار میکنن اینجور نیست که در تمام خصوصیات با هم دیگه یکسان باشن، نه، اون صفات خصوصیاتی که از نظر عرف دقیقه در قیمت هست، دقیقه در رغبت هست، نه تمام خصوصیات. پس این اگر لغوی مقصود باشه این شامل همه اینا چی آقا؟ نمیشه. شامل همه این مثلیات چی آقا؟ ممکن است بعضی از مثلیاتی که در عرف معاملات مثلی حساب میشن در تمام خصوصیاتی که باشن، اما خیلی از اونام از این قبیل چی آقا؟ نیستن، پس منعکس نمیشه. و اگر نه بگید نه فل جمله در بعضی از خصوصیات باشد، خب این باز مترد نشده، چون لغوی اینجا تعریف کردی که در تمام خصوصیات دیگه. خب اگه بگید به بعضی مقدار یا فل جمله یا دخیل در قیمت تعریف کردید، خب دیگه شامل همه مثلیاتی که معنی لغوی شد چی آقا؟ نمیشد. پس اساسا به معنی لغوی نه مترده و نه چی آقا؟ منعکسه، و به قول معلوم نه جامع افراده و نه مانع چی آقا؟ اغیاره. معنی لغوی نمیتونه مقصود باشه. بعد ایشون داره نعم وقع هذا العنوان فی معقد اجماع، بله در اجماعات البته اومده مثلی، ولی در نصوص شرعیه نیومده که مثلی رو تعریف بکنه با اینا قیمی رو، نه. در اجماعات میگن زمان المثلی بالمثل، زمان القیمیه چی آقا؟ بالقیمه. اما همون فقها اینجا متعرض تعریفش نشدن، متعرض چی شدن آقا؟ حکمش شدن. اما اینکه مثلی چیه مثلی چی نیست، این در معقد اجماعات وجود نداره. بله فقها فی الجمله بعضی از امتعه را اتفاق کردن که از قبیل مثلی است، یعنی هر کس اسم اینو برده اینو در اداد چی آورده آقا؟ مثلی آورده، بعضی ها رو، بعضی از امتعه رو. پس میتونه بگیم که بعضی از امتعه به اتفاق فقها مثلی دانسته شده اند، اما اینکه تعریف مثلی رو متعرض شده باشن چنین چیزی چی آقا؟ نیست. و خیلی از اشیا مثلا که بعضی فقهای رو مثلی میدونن، بعضی اون رو چی آقا؟ قیمی میدونن. عبارتش رو ببینید، نعم وقع هذا العنوان فی معقد اجماعهم الا ان المثلی یضمن بالمثل بل و غیره بالقیمه، اینجور اجماع کردن. و من المعلوم انه لا یجوز الاتکال فی تعیین معقد الاجماع الا قول بعض المجمعین مع مخالفت الباقین، یعنی نمیشه با اینکه بعضی از فقها این رو مثلی میدونن، بعضی قیمی میدونن، مخالفت دارن در سر مثلی قیمی بودن، دیگه به اجماع چی آقا؟ اتکادی کرد. و حین اذن ینبغی ان یقال که چی؟ کل ما کان مثلی ین به اتفاق المجمعین، بله اون امتعی که همه فقها اتفاق در مثلی بودنش کردن که بعضی از امتع هستن، اون فلا اشکال فی زمانهی بالمثل للاجماع، یعنی همه فقها یک متای رو مثلی دانستن، از طرفی هم اجماع کردن زمان المثلیه بالمثل. توجه فرمودید، میتونیم بگیم چنین متایی که همه فقها رو مثلی دانستند به اجماع زمانش مثلیه، چون اجماع هست برای اینکه زمان المثلیه چی آقا؟ بالمثل. اما نسی نداریم، هیچ نسی که دلالت داشته باشد که زمان المثلیه بالمثل، زمان القیمیه بالقیمه، نه کتاب نه سنت. بله مرومه بعد دارد که مرومه چیز صاحب جواهر دارد که بعضی ها چرا اومده مثلا در آیات مثلی اومده، اما این مثلی مقصود نیست که صاحب جواهر اینجا عبارتشو داریم، دارد که لکن لم نعثر فی شیء مما وصلنا من وصلنا من الادله ادا معقد الاجماع والفتاوا على المثلی والقیمی عنوانا که یرجع فیها کغیرها الى العرف بعد انتفاع الشرع. هیچ نص و فتوای نداریم بر مثلی، یعنی تعریف مثلی، تعریف قیمی رو که عنوان کرده باشن اند مثلی ها هازا ها کذا القیمی ها کذا، اینجور نیست که ما بخوایم به عرف رجوع بکنیم به این. بله یار جوابیو که غیر هما الى العرف، بله از ادله میخواد بگد که آقا هیچ روایت هیچ آیهی نیست که بگد آقا این زمان مثلی اینه، یا مثلا این مثلی هست، مثلا یه مثلی رو طرف کرده زمانش مثلشه، و
بعد بخوایم بریم بگیم آقا چون موضوع حکم قرار گرفته مثلی متعلق حکم قرار گرفته، در خود نص عنوان مثلی اومده جزء زمان قرار گرفته، یعنی موضوع زمان قرار گرفته، لذا وقتی که شارع حکم کرد ما باید برای مثلی رو بفهمیم مراد شارع چی با عرف جو بکنیم، مثل سایر عناوین عرفیهی که چطور مثل عقل و شرب و جلوس و قیام و قعود و بسیاری از خطابات که موضوع یا متعلقش از عناوین عرفی محض هست، حتی به این گونه هم مثلی و قیمی در نصوص چی آقا نیومده که به عنوان یک عنوان عرفی بیاد موضوع یا متعلق چی آقا حکم قرار میگیره، چون نیومده. لذا اینجا دیگه ما بخوایم بگیم که آقا معیار محکم عرف هست، اونجایی ما باید بریم سراغ معیار محکم عرفی که در نص آمده باشد. قبوله، درسته. الان ایشون در ادله داره میگه، در ادله، در ادله مقصود نصوص کتاب است و سنت، اینا نیومده. قبلها میگفتیم که بحث لغوی میخوام بکنیم، عرفی میخوام بکنیم، باید این در متعلق یا موضوع حکم عکس داده باشد در ادله و الا بلا فایده است. ایشون همین داره میگه. الان توجه فرمودید؟ این بله عدل اجماع خودش داره میگه. عدل چی آقا؟ اجماع. پس چی شده؟ پس نعم لکن لم نعثر فی شیء مما وصلنا من الادله ادا ما قد الاجماع والفتاوا چی علی المثلیه والقیمی عنوانا، یعنی عنوانا موضوعا للحکم او متعلقا نیمده، کی یرجع فیها که غیرها غیره ما، یعنی غیر المثلی و قیمی از سایر عناوین عرفی معزه چطور وقتی که موضوع متعلق و احکام واقع می شده به عرف رجوع نمی کردیم، میکردیم دیگه، بخواستیم بفهمیم مراد شارع چیه دیگه. این مثلی و قیمی در به عنوان موضوع متعلق در ادله چی آقا نیومده. بعد انتفاع شرع، بعد از اینکه شرع هم خب حقیقت شرعیه نداریم، متشرعیه نداریم، تهدید نشده اصلا در نصوص، تعریف نشده که مسلمه، نه تنها تهدید نشده است در نصوص و حقیقت شرعیه و متشرعیه نیست، بلکه حتی به عنوان موضوع متعلق هم در عناوین خطابات ما اخشی آقا نشده، مگر در دو مورد. یکی آیات شریف من اعتدا علیکم فاعتدوا علی به مثل ما اعتدا علیکم، که ربطی به مثلی باب معاملات چی آقا نداره اصلا، معنی لغویه، جزاء سیئه سیئه و مثلها ان عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم الی غیر ذلک مما ورد فی المقاصد التي مقتضا زمان شی به مثل عرفی لل اصطلاحی که در باب معاملات تعریف میکنن فقها، این به اون مربوط چی آقا نیست. نعم یک مورد فقط هست که این چنین چیزی استفاده میشه ازش، که مثلا زمان حیوان به قیمیه، ایشون میگه نعم خرج الحیوان لما فی سعی ابی ولاد من زمان قیمت البغل و غیرهی مما ورد فی القیمه بناعن علا ارادت الزام علا وجه لا یجزی غیرها. اگر زمان قیمت بغل یا مخالفته اون شخصی که کرایه گرفته بغل رو برده برای مدتی بعد بیش از اون استفاده کرده، بیش از این سفر کرده، بعد ما سوال کرده من اونچه رو که قرار داشتیم اجاره کردم از بیش از اون استفاده کردم از این حیوان، حضرت ما از همون زمانی که مخالفت کردی ضامن هستی، توجه فرمودید قیمتش رو، قیمت بغل که یا مخالفته، اون بغل هم چه استفاده کرده بود یه نقضی دو از بین رفت و بعد حضرت فرمود که شما ضامن هستی. از ضامن شد کی هست؟ از اولی که کرایه کردی؟ نه، میگه از اون زمانی که مخالفت کردی قیمتش رو ضامن هستی. اینجا معلومه چی زمان این حیوان به چی شده آقا؟ به قیمی شده. ایشون استثناء داده، توجه فرمودید، و ما هم حرف ما این است که نه این حرف درست نیست، این استثناء در واقع اینجا ارشاد است به همون عرف، یعنی از همین بیان شارع استفاده میکنیم که در نظر عرف زمان حضرت هم این حیوان زمانش به چی بود آقا؟ به قیمی بوده. این ارشاد به عرفه دیگه، استثناء نیست. بعد از این حیث استثناء درست است که یک جا فقط این زمان قیمی رو متعرض شده در نصوص، اون در مورد حیوان، توجه فرمودید، اون هم ما میخوام بگیم نه از باب تعبده، نه تعبدی در کار نیست، از باب ارشاد به نظر عرفی که اون از قبیل چی بود آقا؟ قیمی بوده.
عدم جواز رجوع به گفت در معقد
بله، یعنی که در معقد اجماع که وارد شده که مثلی طبعا و قطعا ما باید اونجا به عرف رجوع بکنیم، اما در ادله وارد نشده، ادله لفظیه با عنوان موضوع متعلق که ما بخوایم فهم ادله بکنیم برای استظهار از خطاب، فهم از خطاب بیاییم به عرف رجوع بکنیم، اون نه. اما در اجماع اومده، یعنی فقها این رو موضوع قرار دادن، گفتن که زمال المثلی چی آقا؟ مثلیه بالمثل و القیمه بالقیمه، این رو متعلق زمان قرار دادن، موضوع زمان چی آقا؟ قرار دادن، و لذا در اینجا به عرف باید مراجعه بکنیم بدون شک. چاب جواهر چه خنسانی همه اینها، این رو عرفی میدونه که جای شک نیست، اما نه اینکه برای فهم از خطابات بخوایم که به عرف رجوع بکنیم، نه تو در خطابات نیومدن اینا تجه فرمودید این. خب بعد تعریف کرده حالا خود شیخ انصاری که حالا که بنا شد که مرجع محکم آقا در فهم غیمی و مثلی عرف باشد، در فهم معاقد اجماعات عرف باشد، حالا تعریف کرده این مثلی را در اینجا دارد که فالمراد بالجمله، فالمراد من التعاریف واحدون، یعنی همه فقها که اومدن مثلی رو تعریف کردن، فقها در بیانشون همه اینها به یک حقیقت برمیگرده، یعنی یک حقیقت عرفیه دارد و اون چیه؟ هو تساب ذاتی فی غالب ما له مدخلیت فی الرغبت و القیمه، یعنی غالب ما، ما یعنی من الصفات و الخصائص و الممیزات که دخیل هستند در چی آقا؟ در قیمت و رغبت و قیمت، و ان یکون ذالک غالبا فی افراد الاصناف لا اتفاقا، اینجور نیست که حالا اتفاقی در اومده این دوتا با هم دیگه شبیه، نه اصلا مقتضای جنسشون و ذاتشون این است که اینا در غالب صفاتی که دخیله در قیمت هستند با هم چی هستند؟ مساوی هستند. حالا عباراتی دارد جالب هست بعدش که دارد که و علی کل حال فقط ظهر لک من جمیع ما ذکرنا ان المثلی المصطلح هو الذی یمکن لعقلاء العرف الحکم بمثل له مساو فی ما له مدخلیت فی مالیته فی غالب صنفه. ان شاء الله بیاد بعدا ما اینو به توضیح بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.